بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة کس در دل را نبرد باد سر عشق را بهر دل سوخته دعوت کرده سخن دل همین بود که من خواهی خیلی بهر دیدار رخ دوست مرمت کرده نبی آمد نه خبر داد نه گفتا که بیا نه نگاهی ذکرم ارچه که مد کرده تا کنم روزنه باز به سوی دل دوست سالها خادمی اهل محبت کرده هر دری را به امید در او کوبیدم چون ندیدم رو خوخیش ملامت کردم چه کنم با که بگویم غم جان سوزم را خواستی فاش کنم راز حکایت کردم آستی فاش کنم راز حکایت کرده وقتی یوسف و آوردن سر بازار مس بفروشن همه سرمایه دارا اومدن یوسف بخرن دیدن پیر زنی با قد خمیده اومده کلاف لخی هم به دست داره افتن مگه نبی بینی یوسف چقدر عاشق داره گفت میدونم یوسف به من نمیده اما منم به امیدی اومدم اسمم و جز خریداران یوسف بنویسم یبن الاسگری اینقدر خوب هستن نوبت به من آلوده نمیرسه اما منم به امیدی اومدم نامم و جز به خریداران تو بلیسن محرم شدم پی تواف آمدم از بار گناه به اعتراف آمدم خود را به صف مشتریانت زدم اون فیر زنم که با کلاف آمدن برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نایت و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون از نشانهای پروردگار این است خلق کرد برای شما از نفس شما زوجهایی را تا در کنار اون زوجها سکون و آرامش پیدا کنید اولین ثمره ازدواج سکون و آرامش است اگر تمام امکانات انسان فراهم باشد زن نداشته باشد دختر شوهر نداشته باشد سکون و آرامش ندارد خداوند زن و مرد را مکمل یکدیگر قرار داده است هر کدام بدون دیگری ناقصند و سکون و قرار ندارند دیشب عرض شد قرآن کریم می فرماید و عاشروهن بالمعروف با همسران خودتون زندگی شایسته و خوب داشته باشید بعد روایاتی اشاره شد که پیغمبر بزرگوار فرمودن بهترین شما مهربان ترین شما نسبت به همسرش می باشد در حدیث دیگر دارد من حسن بره به اهله زاد الله فی عمره هر مردی نسبت به زن بچه خودش مهربان تر باشد و بیشتر خدمت کند خداوند عمر او را طولانی می کند یکی از برکات محبت به خانواده طول عمر است و اگر کسی نسبت به خانواده خود جفاکار باشد بداند به همون نسبت عمرش کوتاه خواهد شد. در بیان دیگری حضرت می‌فرمایند ما اکرم النساء الا کریمون ولا اهانهن الا لئیمون. انسان‌های با شخصیت زنان خود را اکرام می‌کنند و گرامی می‌دارند و انسان‌های پست و لئیم به همسرانشون اهانت می‌کنند و آنها را سبک می‌شمارند. سازگاری با همسر ستون فقرات زندگی است. اگر می‌خواهید زندگیتون محکم باشد باید دو طرف با یکدیگر کنار بیایند، چون هم مرد نقاط ضعف دارد هم زن نقاط ضعف دارد. اگر قرار باشد دست رو نقطه‌های ضعف بذاریم و بزرگ نمایی کنیم زندگی ها جهنم می شود. امیرالمومنین می فرمان فدارها على كل حال و احسن صحبه لها فیصف عیشک. در هر حال می فرماین با همسرت مدارا کن، بایش خوش رفتاری کن، با او خوب باش، در نتیجه زندگیت با صفا خواهد شد. یکی از وظایف مرد تأمین نفقه همسر است، در حد متعارف خوراک همسر، پوشاکش، مسکنش، مرکبش و خادمش. اگر توان دارد کسی رو هم به عنوان کارگر برای او بگیرد که کمکش کند. وجوب نفقه در دو شرط واجب است: یک، همسر همسر دائمی انسان باشد، پس اگر همسر مطع باشد موقت باشد نفقه واجب نیست. دوم، زن باید مطیع شوهر باشد و او را تمکین کند. در قرآن هم میخونیم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. شوهر همان گونه که خرج بچه ها را میدهد باید خرج و مایحتاج مادر بچه ها را تأمین کند. در کلام دیگری پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند حق زن این است للمرأه علی زوجها ان یشبع بطنها، شکم او را سیر کند، و یکسو زهرها، پوشاکش را تأمین کند، و یعلمها الصلاة و الصوم و الزکاة، نماز و روزه و زکات یعنی احکام دینی را هم به همسر خود بیاموزد. اگر مرد خرجی زنش را ندهد، نفقه ندهد، شرعاً زن میتواند شکایت کند. حتی آیان فقه هم فرمان اگر مرد ورشکستم شد، دادگاه حکم ورشکستگی مردم داد، طلب زنش که مهریه و نفقه است مقدم است بر طلبهای دیگران. اول باید مهریه او رو بدن، نفقهش رو بدن، بعد برن سراغ دینهای دیگرش. دومین وظیفه مرد حق همخوابی است. هر چهار ماه یک مرتبه واجب است زن خود را ارضا کند، چون زن و مرد باید نیاز جنسی یکدیگر را تأمین کنند. زن نباید پیش مردش حیا داشته باشد در مسائل ارضای غریزه جنسی، که یکی از عوامل مهم است که خیلی اختلافات خانوادگی از همین جا نشأت می‌گیرد. توجه به این امور خیلی مهم و دقیق است. فرمان زن که باید سر تا پا حیا باشد نسبت به همسر خودش هیچ حیایی نباید داشته باشد، خودش رو آرایش کند، ثواب هم دارد، زینت کند، حتی دارد که خودش را به شوهر خودش عرضه کند، یعنی اینقدر خودش رو زینت کند خودش بیاد سراغ همسر خودش. حتی ما در روایت داریم، قابل دقت است، ما اونچه دین گفته میگیم، عرضم برسید به اجتماع کار نداریم، مردم اینجوری شدن، 180 درجه عکسش شدن، ما ماموریم دستور دین میگیم. اینو که بنده براتون عرض میکنم مبانی دین ماست، ما مسلمونیم، پیرو مکتب اهل بیت، دین این حرفا رو میزن. حالا اجتماع بپسندد نپسندد، کسی گوش بدهد نده، ما علی رسول البلاغ، ما میخواییم قیامت به اون خدا نگه که چرا احکام خانواده رو دین رو به گوش این مردم نرسوندی، ما بگیم اللهم قد بلغت، و خدایا تو شاهد باش ما رسوندی. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر خواه ملال. روایت دارد روی شتر زن و شوهر دارن میرن، اگر مرد احساس نیاز کرد وظیفه دارن همونجا از مرکب پیاده بشن، در صحرا خودش رو در اختیار شوهرش قرار بدهد. وظیفه زن یکی اطاعت از شوهر است. در محیط خانواده ما باید یه مدیر داشته باشیم، مدیریت خانواده رو قرآن و دین میگه با مرد خانواده است. الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرست و نگهبان و مدیر خانواده هستند. مدیریت رو باید بپذیریم، ما هم مدیریت عاقلانه، نه استبداد بیجا، نه دیکتاتوری، نه ظلم، نه زور. مدیریت خودش یک هنر است که بتواند خانه و بچه ها را و خانواده را بچرخونه، البته مشورت کنه، نظرخواهی کنه، صحبت ها رو سبک سنگین کنه، نظر خانواده شو بگیر، اما اون چی که دید صلاح خانواده است انجام بده. یه زنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد، ما حق الزوج علی المرأه، حق مرد بر همسرش چیست؟ فقال، پیغمبر فرمود، لها ان تطیعه و لا توصیه، حق مرد بر زنش این است که زن او را اطاعت کند و نافرمانی او را نکند. بچه ها هم باید مطیع باشند. زن اگر اطاعت نکند بچه ها هم اطاعت نمی کند. زن اگر مدیریت عاقلانه همسرش را نپذیرد بچه ها هم گوش به حرف پدر نخواهند کرد. اینقدر مهم است این مسئله. در سفر مستحبی میدونید آقایون فقها میفرمایند که اگه بدون اذن پدر بره نمازش تامه. یعنی شما به آباد میگی میخوام برم جمکران، میخوام برم مشهد، میخوام برم کربلا، پدرت بهت اجازه نمیده. فقها میفرمایند سفرت سفر معصیت، باید نماز تو اونجا هم که رفتی تموم بخونی، یقین بدون امام زمانم نگاهت نمی کنه، یقین بدون امام حسینم نگاهت نمی کنه، نمازت هم تامه. خب اگر مشغول نماز مستحبی هستی، داری نماز مستحبی بخونی، مادرت پدرت صدات می زنی لیوان آب بده من خب قرصمو بخورم، دستور اینه نماز مستحبی تو رها کنی، آب بدی دست پدر و مادرت، داری نماز شب میخونی سحر، مثل ناودونم از این چشات عشق میاد، ای میگی العف 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 العف، ای میگی هازا مقام العائزه بکم من النار. بابات صداد میزنه، مادرت به احتیاج داد، نافله رو ول کن، نماز تو بشکن، به اونا خدمت کن، ثوابش بالاتره. اگر پدر امر کنه، الله بلاش خواستم چون مرد به خانواده است، این دو ستارم بگم براتون، بابا امر کنه بگه پسرم از فرد و صبح برو مسجد نمازتو به جماعت بخون، نماز جماعت مستحبی به خاطر امر پدر می شود واجب. تا کی باید زن اطاعت کنه شوهرشو؟ حد و مرزی داره؟ یه شوهر گفت چادر تو بردار، خودت آرایش کن، با هم بریم بیرون. هست این مقوله ها، شاد باور نکنید. خانواده کارشون به جدایی رسید، پسر با اینکه مذهبی بود ظاهرش گفته بود چادرتو بردار با هم بریم سینما، چادرتو بردار با هم بریم پارک، هم خانواده دینی بودن. مشکلات هست. تا کجا زن باید مطیع شوهر باشد؟ تا جایی که معصیت خدا نشد. آقایی که گاهی او رو در مجالس هم میبینم، پدرش به من گفت روزای جمعه برادراش که میان خونه این نوار آهنگ و اینا میذاره، اصرار میکنه به زنش تو بلند شو برقص جلو داداشش. چقدر زشته. این زن باید اطاعت کنه؟ نه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت برای مخلوق نیست جایی که اطاعت خالق لطمه بزنه. خدا میگه حرامه، شوهرم میگه بکن، غلط کرده، بی جا میگه. تمکین مطلق یکی از فلسفه های ارضای غریزه جنسی است. باید به گونه باشد که طرفین از نظر ارضای غریزه جنسی اشباع بشن، که زن تو کوچه چشش دنبال نامحرم نره، مردم تو کوچه دنبال نامحرم نره. لذا برای این قضیه دستورات اکیدی دادن. من خودم این دوست دار روایات رو ندیده بودم، اخیراً نمی نوشتم قبل از فاطمی برای آماده شدن برای همین بحث که معذرتون تحقیق کنم، رسیدم دیدم واقعا ما چه دین جامع و قشنگی داریم و چقدر غافلیم از این دستورات، که اگر این زوجای جوان ما این دستورات رو رعایت کنن زندگیشون شیرین میشه، به مشکلات نمیخورن. امام باقر علیه السلام میفرمایند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن. زنها نمازشون رو طول ندن که شوهرشون رو از کام روایی شرعی و حلال باز بدارن. شوهر نیاز داره، تو نمیخواد این نماز رو طولانی کنی، به شوهر توجه داشته باشه. در حدیث دیگر می‌فرمایند ایما امرأتن صامت به غیر اذن زوجها فارادها علی شیء فامتنع علی کتب الله علیها ثلاثا من الکبائر. هرگاه زنی بدون اذن شوهرش روزه مستحبی بگیره، روزه مستحبی گرفته، شوهرش هم اومده خونه، نیاز جنسی داره، میفرمایند که خدا سه تا گناه کبیره برای این زن می‌نویسه، سه تا گناه کبیره براش ثبت میکنه. چون اگر مرد تأمین نشود میره تو اجتماع به فساد میفته. خیلی مردهایی که به گناه میفتن همسرانشون تأمینشون نمیکنن. در اون روایتی که دو سه سال پیش یا محرم بود یا ایام فاطمیه در عذاب زنان گناهکار که حضرت زهرا سلام الله علیها واسطش بودن براتون خوندم، پیغمبر اکرم فرمود در شب معراج زنی را دیدم که به سینه اش در آتش آویخته شده بود، گفتم این چه کرده که این گونه آویخته شده؟ جبرئیل گفت یا رسول الله از همبستر شدن شوهرش با خودش امتناع می کرد. بعضی زنها هستن اینجوری هن. اینا عذاب دارن، بچهش رو کنارش میخواباند که شوهرش نزدیکش نشه. این خلاف شرعه. این است که میبینی فردا شوهر از یه جا دیگه دامنش به گناه آلوده میشود. در حدیث دیگه ای داره از پیغمبر بزرگوار سوال میشود ما حق الزوج علی المرأه، حق مرد بر زن چیست؟ فرمودن لا تخرج من بیته الا باذنه، از خونش بدون اذنش خارج نشود. کو گوش شنوا. خیلی ها این حرفا رو که ما میزنیم تو دلشون ممکنه مسخره کنن، برو بابا این حرفا چی؟ و این خرجت به غیر اذنهی، اگر زن خارج شد بدون اذن شوهرش از خانه، لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الی بیتها. ملائکه آسمون، ملائکه زمین، ملائکه غضب پروردگار و هم ملائکه رحمت پروردگار این زن را لعنتش میکنن تا و زمانی که به خانه برگردد. حالا اصلا تره خورده میکنه که این اصلا شوهر آدم هست، یه اعتنا نمیکنه بابا شوهر توست. این روایت هم دقت کنید، خیلی درس تو این روایت که عرض میکنم هست. مردی به سفر می رود در زمان پیغمبر، به همسرش می گوید از خانه خارج نمی شوی در زمانی که من نیست. بعد چند روز خبر می آرن که پدرت مریض است، حالش خوب نیست. فردی رو می فرسته محضر پیغمبر، یا رسول الله وظیفه من چیه؟ شوهرم به من گفته مطلقا از خونه بیرون نمیری تا من بیام. پدرم بیمار است، چه بکنم؟ جواب رو دقت کنی. پیغمبر نگفتن نرود. اون چی که حقیر نقل میکنم این من نقل کنید، که تو نباشه که حدیث رو شب بری خوند اون چی که دلت میخواد بچر کنی یا به خانومت بگی یا خانوما اون چی که دلشون میخواد ارزم بزر شما بیان کنن. پیغمبر به اون واسطه فرمودن اگر در خانه بماند و اطاعت شوهر کند بهتر است. چشم. پدر مرد، واسطه رو فرستاد دوباره، یا رسول الله می توانم برای تشییع پدرم برم؟ حضرت فرمودند در خانه بماند اطاعت امر شوهر کند بهتر است. خب اینم زن مؤمنه ای بود، گوش داد. وقت از سفر آمدن مدن محضر پیغمبر، پیغمبر اکرم این جمله رو به این زن با ایمان گفت، فرمود ان الله عز وجل قد غفر لک ول ابی که به طاعت که لزوجک، خدا همه گناهان بابا تو که مرده و همه گناهان تو را آمرزید به خاطری که تو امر شوهر تو اطاعت کردی. چقدر دستور قشنگه. اگر میرفت خلاف شرع نکرده بود و حرام نبود، دیدن پدرش میرفت حرام نبود، تشییع جنازه میرفت حرام نبود، اما این برکت نصیبش نمیشد. خیلی مهمه، خدا هم تو رو آمرزید هم پدرت آمرزید. دیگه بدون اذن شوهر در مال او تصرف نکند. پیامبر عظیم الشان فرمود ولا تصدق من بیته الا باذنه، از خونه شوهر حتی چیزی رو صدقه نده مگر با اذن شوهر. آیان فقها می‌فرمایند که بدون اذن شوهر حق نذر کردن هم ندارد. شوهرش مایی 300 تومن 400 تومن کارمندن دیگه، حقوق میگیره، این پیش از خود نذر کرده که مثلا میگم به سفره بیاندازه و 100 هزار تومن هم مثلا هزینه این سفره است. ناراحت هم هست، میگه نه من نذر کردم باید نذرم ادا کنم. چیم بابا اصلا شما اگر مقلد هستی بدون اذن شوهرت نظر محقق نشده، حالا خدا حاجت هم داده الحمدلله. و مردم مسائل چون نمیدونن، احکام گوش نمیدن، رساله نمیخونن، نمیدونن. نظر دو قسمه، نوعی نظری که مردم میکنن نظری مستحبی است، نظر واجب، نظری که در صیغه قسم باشد. نوع این نظر صیغه قسم نداره، واجب است. این شوهر بیچاره با یه درآمد کم تو منگنه میذاری که مثلا سفره رو باید بندازی. امام صادق علیه السلام میفرمان لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها. حق نداره برده آزاد کنه، اون موقع خب برده بوده، غلام بوده. حق ندارد صدقه بده، حق نداره ببخشه بخشش کنه، حتی مادر خودش احتیاج داره، خواهر خودش، برادر خودش احتیاج داره، از مال شوهر اجازه نداره برداره به اونها بده مخفیانه. کار اینا ندارن، گرفتارن، مگر اینکه شوهرش اسم بده. خدایا ما را به وظایفمون آشنا بگرد. اگر این احکام بره مردم بیان بشه، این جوان ها قبل از اینکه زندگیشون رو شروع کنن اینا رو یاد بگیرن، چقدر زندگی ها خوب بشه. 90% آقا این طلاق ها، گرفتاری ها مال آشنا نبودن به دستورات دین. دل آدم می سوزه اینه که مثلا یه خانواده تشکیل شده با هم دیگه 4 سال 5 سال یه دونه بچه هم دارن، حتی این خانواده متلاشی بشه، فکر نکنه انسان به حال این بچه چه میخواد. خب یه مقداری رعایت کن، خانم عزیز رعایت کن، جوان عزیز رعایت کن، نذارید این خانواده ها از هم متلاشی بشه، از بین بره. که هر خانواده ای از هم پاشیده بشه بر فساد اجتماع ما افزوده میشود. حالا انشالله فردا شب زنده باشیم، وظایف اخلاقی زن و مرد رو در خانه عرض میکنیم که چه کارهایی بکنن که انشالله زندگیشون شیرینتر و بهتر بشود، زندگی گرمتر بشود. خب ایام فاطمیه دیگه آرام آرام داره تمام میشود. این چند شب، 6 شبی که از مجلس گذشت که امشب شبه هفتمه ما همه توسلاتمون به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. دیگه انصاف اینه که امشب تو مکانی که منصوب به حضرت رقیه سلام الله علیها است، نامی از سه ساله حسین عزیز برده شود. یا بنت الحسین، یا سیدتنا رقیه، زن لبنانیه، آمده بوده تو اون شارع الامین که حرم از رقیه سلام الله علیها اونجا واقعه، یه آپارتمانی رو اجاره کرده بود و بچه فلجی داشته. روز عاشورا میبیند صدای ناله و گریه میاد، سوال میکنه که صدای گریه از کجاست؟ میگوین عاشورای حسین است، مسیحیه بوده، دختری از دختران امام حسین، مرقدش اینجاست، دوستان و شیعیان اومدن اونجا عزاداری میکنن، سینه میزنن، صدای گریه اونهاست. میگه خب من هم برم زیارتی بکنم. بهش میگن که این دختر وابل هوائجه، هوائج رو برآورده میکنه، خیلی پیش خدا آبرو داره. این میاد گریه میکنه و از رقیه میگه من شفای دختر فلجم و از شما میخواهم. میگن شما بابل هوائجی، دست رد به سینه کسی نمیزنی. اینقدر گریه میکنه از حال میره، همونجا کنار زری میفت. در اون حالت قشوه که بوده ندایی میشنود، پشت برو خوند، بچه تو خوب کردیم، گریه نکن. بلند میشه میاد منزل، ببینه دختر فلجش رو پاهاش ایستاده، دور اتاق راه میره، هی میگه رقیه کجا رفتی، رقیه کجا رفتی. میگه مادر خوب شدی؟ میگه بله، بعد از رفتن شما یه دختر 3 ساله آمد به من گفت پاشو با هم دیگه بازی کنیم. گفتم من فلجم، پا ندارم، نمیتونم. به من گفت مادرت اومده تو حرم من، گریه کرده، شفای تو رو خواسته، من هم آمدم شفای تو رو از خدا خواستم. مادر دست من رو گرفت بلند کرد، تا الان همینجا بود با من بازی میکرد. چند دقیقه پیش گفت خب دیگه من رفتم، الان مادرت میاد، دیگه تنها نیست. صلی الله علیک یا مظلوم، يا أبا عبد الله، دختری که ز پدر محروم است، همه شب خسته دل و مغموم از غم هجر پدر می سوزد، دیده بر راه پدر می دوزد. من 3 سال ز پدر محروم، کودک خون جگر و معصوم، منزلم گوشه ویران شده، همدمم سیلی بیگان شده، آبل گشت مرا پوشش پا، خاک ویران مرا فرش و دوا. نیمه شب شد پدرم مهمانم، آمد آرام دل سوزانم. پدر من ز سفر آمده بود، خانه بودش که به سر آمده بود، پدرم بود سرش خون آلود، جای سالم به رخش هیچ نبود. بابا گفت هرچند که دیر آمدگی، دیر سر وقت اسیر آمدگی، لیک بایل همه شادم کردی، شاد ظالم که تو یادم کردی. با دو دستان خودون دور دانه داد موهای پدر را شانه. بابا تو تشت طلا داشتم نگاد میکردم، بابا چشاتو وا کردی، بابا به صورت همه ما نگاه کردی بابا، اما وقتی به امه جانم زینب رسید دیدم چشاتو رو هم گذاشتی بابا، بگه مولم خواستی بگه خواهر از روی تو خجالت دارم، حق داری بابا، اگه امه نبود من مرده بودم بابا، هر وقت میخواستن منو بزنن امه جلو میدوید بابا. بابا کاش کور بودم و سر بریده تو رو نمی دیدم بابا. بابا بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو در کودکی یتیم کرد بابا. من الذی غطا بریدک، کی رگای گلو تو بریدک. بچه بودم این شعرا رو میخوندم، چه حال خوشی داشتن قدیمی، همه اینها زبان حال اون شب که من از ناقه افتادم و بابا تو کجا بودی، از ما تو جدا بودی، بابا تو کجا بودی، از ما تو جدا. از زبان ابی عبدالله بنازدان جواب دادم بابا اون شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی بل بر سر جلله اومد سراغ من تو سهرا بابا بابا وقتی راه میرفت دستشو به پهلوش گرفت بابا بابا بغلم گرفت بابا نوازشم کرد بابا نگاش کردم بابا دیدم صورتش مثل من که بود بابا بگم آلم مثل من سیلی خورده بود بابا بگم اونم مادرت زهرا بود بابا بابا یه وقت دیدن بلبل ابی عبدالله از نوافت فکر کردن رقعی خوابش برده بی بی زینب اومد جلو بغلش گرفت دید رقعی جان داده زن غساله اومد بدن ناز داره رو شستشو بده انشالله امشب دعوت بول کنم دست جمع تو خرابه شام گریه کنی زن غساله وقتی خواست آب بریزه بدن رو شستشو بده گفت بزرگ شما سراکیه بی بی رو معرفی کردن گفت بی بی جان بگید بدونم این نازدانه چه مرضی داشته چه بیماری داشته فرمودن رقیه ما مریضی نداشته گفت اگه مریض نبوده چرا بدنش اینقدر سیاه کبوده فرمودن اینو از سر کبله یا تازیانه پروان صفت چشم به او دوخته بودم وقتی که خبردار شدم سوخته بودم خاکستر جسمم به سر شم فروری این بود وفایی که من آموخته بودم، این بود وفایی که من آموخته بودم. از دلم دست بداری که خون میریزد، قطر قطر دلم از دیده برون میریزد. بسمک العظیم الاعظم سیدتنا و مولاتنا رقیه یا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد ربنا فرج مولاي عزيز ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرمون، هرچه شر و سوء فتن و بلاس به احترامش از ما دور فرمون، گناهان ما به احترامش عفو فرمون، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرمون، قلوب ما به عنایتش منجلی فرمون، جان ما به اطر ولایش معطر فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما من راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، نسل جوان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، وسائل ازدواجشون فراهم فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، النبی و آله صلی